نتونستیم این برنامه رو بشنویم. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه زنده کافه هنر همراه باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از بر میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
وحچه. بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چون این ساکن روان که منم. بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پا دوان که منم. بانگ آمد چه می دوی بنگر، در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. که منم.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام و درود بر شما عزیزان، خیلی خوش آمدید به کافه هنر. من شهاب شهرزاد هستم، یک بار دیگر در پیشگاه شما تا با هم به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی، هنری و ادبی بپردازیم. غزلی که در ابتدا تقدیم شما کردم از مولانای بزرگ بود. فردا روز بزرگ داشت مولاناست. پیش دستی کردم اما مولانا با شمس یکیست. امروز هم روز بزرگ داشت شمس است، همو که در خوی مقبره دارد. شمس که به قونیه رسید با جلال الدین محمد بلخی، با مولانا روبرو شد، با این شاعر بزرگ ایرانی ملاقات کرد و با شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشت مولانا رو دگرگون کرد. و این غزلی که برای شما خواندم از غزلیات شمس انتخاب شده، از کلیات شمس یا همون دیوان کبیر، سروده های مولانا خطاب به شمس. خب امروز روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس هم هست، به یاد سال 1360، هفتم مهر ماه 1360. روز آتش نشانی و ایمنی هم هست، روز هفت مهر 1359، وقتی که بعثی‌ها به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کردند، آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش رفتن به سمت پالایشگاه. در حین عملیات خاموش کردن آتش، دوباره هواپیماهای دشمن وسیع اقدام کرد به بمباران پالایشگاه، منجر شد به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان ایرانی. یادشون سبز و گواراست. اما دوستان، در روز بزرگداشت شمس تبریزی خوب است که اشاره بکنیم به یک کمکاری جدی در مورد خوی، جاذبه گردشگری خوی، به عنوان جایی که در واقع شمس تبریزی در اونجا مدفون است. استاد بزرگ محمد علی موحد هم مدفون بودن شمس در خوی رو تایید کرده است به دلایل تاریخی دقیق. اما اینکه چرا کمکاری کرده ایم حالا در دوران تازه و تحولات، باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقهایی میافتد. اما با علی رکاب گفتگو خواهیم داشت. دوستان عزیز، کسانی که مایلن کتاب تازه به اونها معرفی بشه و دوست دارن یک کتاب فروش علاقمند کتاب بعدی خوشخان اونها رو پیشبینی بکنه، یعنی یه کتابی که احتمالاً شما دوست خواهید داشت بر اساس چیزی که تجربه‌ای که تعریف میکنید، با ما تماس بگیرین با تلفن‌ها 220-5009 و 220-486 و بگین که چه کتابی خوندین، دوست داشتین، و کتاب فروش ما علی رکاب به شما یک کتاب پیشنهاد میدهد. یا اگر دوست دارین همکاران من با شما تماس بگیرن، به شماره پیامک 30900 کلمه کتاب فروش رو بفرستین، دوستان من با شما تماس میگیرن. خانم میر کریمی هم یک پیشنهاد خواهند داشت و با خانم مونا کریمی هم گفتگویی خواهیم داشت درباره مترجمان ناشنوایان و زبان اشاره که حالا در هفته جهانی ناشنوایان هم هستیم، یعنی از روزهای اول مهر ماه یک هفته، هفته جهانی ناشنوایان و البته هفته جهانی مترجمین ناشنوایان و زبان اشاره هم هست، چون این از هم جدایی ناپذیرند. اما دوستان، هر چیزی سر جای خودش باید قرار بگیره و شنیده بشه و دیده بشه، وگرنه ممکنه یه چیز خیلی ارزشمند رو ما یه جایی بگذاریم و بهش توهین هم بشه یا به هر حال از شأنش کاسته بشه. حالا ببینید، در یک رخداد ورزشی وقتی همزمان موسیقی هم پخش می شود آیا تناسبی پیدا می کنیم؟ خب انشالله که همیشه ورزشکاران ما شاد باشن، اما با موسیقی متناسب. اتفاقی که افتاده در مسابقات جهانی والیبال در ایتالیا، تیم ملی ما در حال گرم کردن خودشون هستن، اعضای تیم ملی، و بعد یه آهنگی پخش میشه همزمان با حضور تیم ملی ایران، آهنگی که در سالن اونها رو همراهی میکنه آهنگ شلوار پلنگیه به نمایندگی از ایران عزیز. یه آهنگ پیدا کردن، گشتن خوش سلیقگی کردن، آهنگ شلوار پلنگی. خب باید بپرسیم که دوستانی که این انتخاب رو داشتن آیا به تناسب رخداد با اتفاقات دیگر فکر کردن؟ اینکه یک تیم به نمایندگی از یک کشور می رود، مثلا ما اونجا اگر یک جشنواره مثلا رخدادها یا موضوعات فرهنگی هنری محلی بود یه معنی پیدا میکرد، ولی شما شلوار پلنگی پخش میکنی از یک با یک لهجه به خصوصی که این با همه زیبایی هاش ممکنه، با همه انرژی که ممکنه بده، جاش اونجا نیست، یعنی اتفاق ناهمگون رخ میده. این رو در اثر هنری بهش میگن زیبایی شناسی، یعنی که ارکان مختلفی کنار هم قرار میگیرن، اجزا کنار هم قرار میگیرن، یه چیزایی میزنه بیرون، یه چیزی باعث خنده میشه، مثل کسی که مثلا فرض کنید دماغ بیش از اندازه دراز داشته باشه، پینوکیو، اون ابزاری میشه که این عدم تناسب رو نشون بده و معنی هم میسازه البته. ولی وقتی شما یک تیم ملی یک جای حاضر میشود، به جای اینکه یک آوای ملی بشنویم که همه ایران رو نمایندگی بکند، یه بعد سلیقگی صورت گرفته، یک انتخاب نادرست در جای غلط. گفتیم که اشاره به این موضوع هم بکنیم، یعنی مسئله زیبایی شناسی فقط محدود به هنر نمیشه، مسئله زیبایی شناسی به مدیریت فرنشینان هم مربوط میشود. و خلاصه جالبه، یه زمانی فرصت بکنیم درباره ارتباطی که آقای زرقامی این روزها برقرار کردن با مخاطبانشون صحبت خواهم کرد، از رهگذر فضای مجازی. مثلا میروند توی جایی، تو ایلام دیدم رفتن از یک مکانی تصویر برداری کرده بودن، خیلی ایجاد همدلی و نزدیکی کرده. من فکر میکنم یه کسی که زمان این اراده و روحیه رو داشته رئیس جمهور ایران بشود، حالا رفته وزیر گردشگری شده، یه نمونه خوبی است. اگر دوستان وزرای دیگر هم بررسی بکنن این عمل کرد رو، برای اینکه در فضای مجازی میبینیم یک وزیر ارتباط خیلی خیلی نزدیکی با مردم، حتی رفته بود به یک استانداری تو یک جایی، دیده بود مردم مراجعه کردن، پشت در وایسادن، یکی یکی هم حالا دارن میرن تو، همه هم غر میزنن، در باز کرده بود، همه رو دعوت کرده بود به سالن، همه مردم آمدن نشستن مشکلاتشون رو گفتن. این میشه مدیریت جهادی. گفتم که از ایشان قدردانی بکنم، امیدوارم این رفتار ادامه پیدا بکنه، یک رفتار جهادی فرهنگی که اهمیت میده به موضوع گردشگری. اینجاست که یه شخص میتونه اهمیت بده به یک شبکه رادیویی، به یک جریان فرهنگی، به یک موضوع از یاد رفته مثل گردشگری. اما وحید جان بگو. خب گفتم که در هفته اول مهر ماه در واقع ما در گاه نما یک مناسبت خیلی جالب هم داریم، هفته جهانی ناشنوایان است. و در واقع همونطور که گفتم هفته جهانی مترجمین ناشنوایان که اینها از هم جدای ناپذیرند، در کنار هم زندگی میکنن. خوب است که حالا به خانم مونا کریمی که هم خبرنگار سینما هستند و روزنامه نگار هم مترجم ناشنوایان ابتدا سلام کنم و بعد تبریک بگم هفته جهانی ناشنوایان رو. بفرمایید. سلام بر شما.
سلام خدمت شما جناب آقای شهرزاد و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ساعت 16:16 است و دوستان عزیز از رهگذر رادیو ایران برنامه کافه هنر رو میشنوند با افتخار. حالا با خانم مونا کریمی صحبت میکنم. میخوام در مورد یک حرفه با ما حرف بزنن، حرفه‌ای که خودشون رفتن با علاقه یاد گرفتن و اون حرفه‌ای نیست جز مترجم ناشنوایان بودن و البته اگر اسم و عنوان دیگری هم داره بفرمایید. و در مورد مشکلاتی که در این حال ممکنه در این حرفه باش روبرو شده باشین خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از وقتی که اختصاص دادید به بنده. بله، همونطور که مستحضر هستید، از دوم مهر تا هشتم هفته جهانی ناشنوایان هست و فردا روز جهانی زبان اشاره و روز جهانی ناشنوایان هست. بله. و مراسم های مختلف برگزار میشه برای ناشنوایان عزیز. خب توضیحات شما کامل بود. البته من روزنامه نگار هستم و به خاطر علاقه شخصی وارد این حوزه شدم.
بله.
مترجمین ناشنوایان به شرف کار سختی نیست، یک مهارته و باید علاقه و کمی استعدادم داشته باشید و بتونید تمرین کنید تا بتونید با ناشنوایان عزیز ارتباط بگیرید. فقط مختص به زبان اشاره نیست، یعنی باید با فرهنگ، روحیه و اخلاق ناشنوایان در واقع آشنا،
یعنی در جامعه خودشون شما رو بپذیرن.
دقیقا و شما رو قبول داشته باشن. بله. و اون حس همدلی باید بین یک مترجم و ناشنوا برقرار بشه. از مشکلات بخوام بگم، به شخص در این دوران کرونا که خب 2.5 سال ما درگیرش هستیم.
بله.
خب برای ناشنوایان خیلی سخت‌تر بوده به دلیل ماسکی که قرار بزنن و خب میدونید با ناشنوایان ما به لحاظ لبخانی صحبت میکنیم و ارتباط میگیریم و با اشاره.
درست.
خب این ماسکی که قرار در جامعه حضور داشته باشن و بخوان حرکت بدن و پایین بیارن، خب هر کسی ممکنه که نگران بشه، فاصله بگیره و خب ارتباط برقرار کردن با ناشنوایان در این دوران کرونا خیلی سخت داره.
خیلی خوب.
دلیل خب طبیعی شد که یک سری ماسکای ویژه برای ناشنوایان در نظر گرفته
که شفاف باشن در واقع.
بله که متاسفانه نشد و به تعداد خیلی محدودی داخل کشورمون تولید شد و به دست همه ناشنوایان
الان هم در دسترس نیست.
نه خیلی نیست متاسفانه.
خب درخواست کردین، مطالبه کردین به صورت جدی؟
خارج از کشور خیلی تولید زیاد بوده، ولی خب اینجوری که در واقع تحقیق کردن دوستان ما، از نانو تولید شده اون ماسک‌ها و امکان ورودش حتی به کشورمون وجود نداشت و با سختی زیادی ما مواجه بودیم متاسفانه. و
یعنی به خاطر تحریم و اینا میفرمایید؟
بله.
عجب.
و اینکه خب داخل کشورم که خب موادش و در واقع وسایل ابزارش موجود نیست و خب خیلی تعداد محدودی از دوستان بودن که حاضر شدن حالا تولید بکنن، یعنی اون موادی که قراره که ماسکو تولید بکنن تو کشورمون وجود نداره.
نداره.
و بله به همین دلیل خب ارتباط سخت بود با ناشنوایان.
کریمی اجازه میدین یکی از همکافه‌ای های ما همین الان تماس گرفتن.
بله.
با شما میخوان صحبت بکنن، صداشونو بشنویم.
خواهش میکنم.
من از مترجم ناشنوایان که سوالی دارم، میخوام بدونم آیا زبان اشاره زبانی بین المللی هست؟ یعنی اگر از همه ملیت‌ها و ملت‌ها یک جای آدم جمع شده باشه و یک نفر با زبان اشاره با اونها صحبت کنه، همه به صورت یکسان متوجه میشن؟ ممنون میشم پاسخ بدن. حسین خبازان از مشهد.
بله.
زبان اشاره بین‌المللی داریم.
بله.
که بله، همینجوری که ایشون فرمودن همه کشورها به اون زبان اشاره بین‌المللی آشنا هستن و فرضاً اگه من الان توی یک کشوری حضور پیدا کنم و یک مترجم دیگه اون زبان اشاره بین‌المللی رو بلد باشه، بله میتونیم ارتباط بگیریم. اما زبان اشاره‌ای که مترجمان ناشنوان تو ایران در واقع دارن باش ارتباط میگیرن با ناشنوان، زبان اشاره ایرانیه.
فرق میکنه.
بله، هر کشوری زبان اشاره مخصوص به خودشو داره. آمریکا، فرانسه، ایران و ما الان داریم با هم زبان اشاره با هم دیگه صحبت.
پس اون چه زبانی فرمودین همه جای دنیا؟
اون زبان اشاره بین المللی میشه.
آها، یه زبان اشاری بین المللی داریم.
بله.
ولی ما الان داریم زبان اشاری فارسی یاد میدیم.
بله، ایرانی، زبان ایرانی. ایرانی و بله فارسی.
مثال بزنین، حالا خیلی سخته البته، ولی بدونیم مثلا یه فرق بین ایرانی و بین الملل چیه در زبان خب. اشاره
اشاره‌هاش متفاوته خب. آقای شهرزاد
مثل چی مثلا؟
خب من چون الان رادیو نمیتونم براتون
نه کلمه‌شو میخواستم بدونم.
مثلا شما فرض کنید سلام،
خب
مثلا احوال پرسی، مثلا اسم کشورها. اینا خب متفاوت اشاره هاش توی کشورهای مختلف. الان مثلا من بخوام زبان اشاره در واقع ایرانی و برای ناشنوایانی که تو کشور خودمون هستن اشاره کنم، خب اشاره ایران فرق میکنه. برای مثلا آمریکا خودش یک اشاره دیگه برای کشور ایران بسه. داره به این شکله.
خیلی متشکرم. آقای حسین خبازان هم جوابشون رو گرفتن. خانم کریمی چون اهل سینما هم هستین بفرمایید که از سینما چه خبر؟
از سینما که متاسفانه این کرونا همچنان با وجود اینکه تزریق دو دوز واکسن داره توسط همکاران انجام میشه برای حتی هنرمندان، ولی باز متاسفانه شاهد این هستیم که هنرمندانمون مبتلا میشن به کرونا. آقای عزت‌الله مهراوران بازیگر خوب سینما، تئاتر و تلویزیون
بله
که در واقع صحبتی هم با پسرشون آقای هجیر مهراوران شده، توصیف کردن که به خواب مصنوعی بردنشون و امیدواریم که سلامتیشون رو مجددا به دست بیارن.
90 درصد ریه‌شون الان درگیره.
بله، البته ریه‌شون میگن بالای 90 درصد درگیر شده، ولی ما امیدوار هستیم که انشالله سلامتیشون رو برگرده.
انشالله دعا میکنیم.
آقای کیومرث پورحمد هم همچنین دچار کرونا شدن و البته خفیفتر، امیدوارم که ایشون هم سلامتیشون رو به دست بیارن. و آقای شهرزاد فکر می‌کنم آقای مهراوران سر در واقع پشت صحنه یک سریال خانگی این اتفاق براشون افتاده.
بله، آقای اطلسی هم همین اتفاق براشون
بله
افتاد، یعنی با وجود اینکه واکسن هم هر دو نوبت رو تزریق کرده بودن. شما واکسن زدین؟
بله بله، من دو دوز واکسن رو زدم.
اغلب زدین؟ چه واکسنی زدین؟
سینوفار.
خب اغلب زدن و الان دیگه همین روزا طبق وعده ها قرار بود 70 درصد مردم دیگه واکسن زده باشن. انشالله
بله،
که همه اقدام بکنن. حالا گفتن البته تا هفته بعد 70 درصد مردم انشالله دیگه واکسن زده باشن. ما هم فکر میکنم توی اهالی صدا و سیما
بله.
اغلب دیگه زده باشن، هر دو نوبتشون رو همون سینوفارم رو زدن. حالا دوستان
بله بله، ولی بله با این وجود باید مردم رعایت کنن، یعنی ماسک و پروتکل‌های
بله، چون میبینیم دیگه با وجود اینکه واکسن ها رو زدن، شوربختانه میبینیم عزیزان رو از دست میدیم. حالا این به هر حال یه مسئله مهمیه.
بله، یه خبر دیگه مگه فرصت داشتید
بفرمایید. بله،
ایلنا اعلام کرده که آقای محمد خضری قراره که به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتصاب بشه، که این خبر احتمال اینکه قطعی شده باشه خب خیلی زیاده.
بله.
تبریک میگیم با آقای خضری پیشاپیش.
بله.
و اینکه این با یه رئیسی انتخاب شده که خودش فیلمسازه، تهیه کننده از بدنی
نزدیک
سینما
آشناست. بله، حتما به موقعش در مورد ایشان صحبت میکنیم. یکی از مدیرانی که روحیه انقلابی داره و حالا میشه منتظر تحولاتی در سازمان سینمایی بود. خب
بله.
خیلی متشکرم از شما
خانم مونا کریمی. ممنون از فرصتی که در اختیارم.
انشالله تا بعدتر، خدا حافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
خب وای جان، خانم میرکریمی گزارششون آماده است. یه پیشنهاد در واقع در روز شمس برای شما داره.
یکی از نویسندگانی که کتاب‌ها و پژوهش‌های بسیاری در خصوص زندگی شمس تبریزی و مولانا دارند، آقای محمد خدادادی هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه یزدن و در خصوص گرایششون به مولانا پژوهی و کتاب‌هایی که منتشر کردند بیشتر توضیح می‌دن.
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، جناب شمس و مولانا از بزرگان فرهنگ و ادب ایران زمین و تمدن عرفانی اسلامی هستند که اندیشه هاشون یک اندیشه های سرشار از معنویت، دانایی، عشق، محبت و در حوزه های مختلف اندیشگی قابل توجه و اهمیته. و این در حقیقت همون گمشده بشره، اون گمشده‌ای که همه انسان‌ها در تمام دوران تاریخ به دنبال اون می‌گشتند و می‌گردند، اون گمشده‌ای که انسان رو به حقیقت خودش برگشت میده. هر کسی که دور شد از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خب بنده هم مثل همه انسان‌ها، همه کسانی که دغدغه معنا دارند، همواره به دنبال این موضوع بودم و همین کشش و همین جذبه باعث شد که بیشتر بیاموزم و بعد هم یک توفیقی حاصل شد که بتونم در این زمینه آثاری رو بنگارم.
بله، میخوایم راجع به همین آثار هم از شما بشنویم. سه اثر از نوشته های شما متعلق به زندگی شمس تبریزی و مولاناست و حالا صحبت هایی که وجود داشته، بفرمایید معرفی کنید برامون.
عرض کنم یکی از این کتاب ها عنوانش از عرفان شمس، پژوهشی در اندیشه های عرفانی شمس تبریزی، که این کتاب توسط انتشارات اطلاعات چاپ شده. خب همونطور که از عنوان این کتاب مشخصه، این کتاب میپردازه به اندیشه های مختلف شمس تبریزی که در کتاب مقالات اون وجود داره. چون تنها کتابی که از شمس برای ما بیادگار مونده کتاب مقالاته، که این کتاب به شکل منقولاته، یعنی سخنان شمس تبریزیه و حالت ساختارمندی نداره. کاری که بنده تو این کتاب کردم یک حالت ساختارمند و نظاممندی به اندیشه ها و سخنان شمس دادم، اینها رو در قالب موضوعات عرفانی طبقه بندی کردم و تا حدود اینها رو شرح و تفسیر کردم. کتاب دیگر من که عنوانش هست بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی، که توسط انتشارات دانشگاه یزد چاپ شده، در این کتاب به این موضوع پرداختم که حالا این سخنان و اندیشه های شمس تبریزی به چه شکل در مثنوی مولانا بازتاب پیدا کرده. چون این که چه تأثیری واقعا شمس در وجود مولانا داشته خیلی محل بحثه. واقعیتش اینه که باید اون تأثیر رو در سخنان شمس جستجو بکنیم. من در این کتاب نشون دادم که بسیاری از موضوعات عرفانی، موضوعات فلسفی، کلامی، حتی داستانهایی که در مثنوی مولانا وجود داره، اینا ریشه در سخنان شمس و ریشه در مقالات شمس تبریزی داره، که این کتاب حدود 500 صفحه است، به شکل مفصل بازتاب اندیشه های شمس در مثنوی مولوی نشون داده شده. سومین کتاب که عنوانش هست آفتاب در میان سایه، تفسیر این نوع از داستان اول مثنوی پادشاه و کنیزک، که در این کتاب من سعی کردم یک نگاه جدیدتری به داستان معروف پادشاه و کنیزک داشته باشم که تقریبا همه دوستان با مضمون این داستان آشنا هستن. خب به نظر من شخصیت اصلی در این داستان اون طبیب روحانیه که میاد و یک اموری رو رقم میزنه، یک اموری که در ظاهر شاید برای عقول جزئی قابل درک نباشه، اما با یک نگاه عمیق‌تر، با یک نگاه دقیق‌تر و با یک نگاه عرفانی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اون طبیب روحانی در حقیقت نماد انسان کامله، نمادی از خود شمس تبریزیه که میاد و بر خلاف اون تصورات عمومی و رسوم ظاهری که بر مولانا و بر اطرافیانش طبع کرده، اون مسائل ظاهری رو کنار می‌زنه و مولانا رو به سمت عمق حقیقت هدایت میکنه شمس. در این داستان اون طبیب روحانی هم دقیقا همین کار رو میکنه و یک کارهایی و یک اعمالی و یک رفتاری انجام میده که برای عوام قابل درک نیست. منتها مولانا در انتهای اون داستان میاد معرفی میکنه که این طبیب روحانی، این طبیب جان در حقیقت دست خداست، همان نیروی الهی است که در قالب بشری ظهور پیدا کرده. آفتاب در میان سایه، آفتاب در ادبیات مولانا نمادی از خداونده و سایه نمادی از جسمه. حالا آفتابی در میان سایه یعنی ظهور همون حقیقت الهی در قالب انسانی که همون انسان کامل باشه.
بله، این کتاب هایی در سراسر ایران توضیح شدن، علاقه‌مندان میتونن تهیه کنن.
بله، این کتاب آفتاب در میان سایه هم، اینم توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده در سال 99، یعنی پارسال. کتاب عرفان شمس و آفتاب در میان سایه رو خوشبختانه انتشارات اطلاعات نشر خوبی داره و در سراسر کشور در دسترسه. کتاب بازتاب اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی مولوی، اینم فایل پی دی افش به اصطلاح فایل دیجیتالش در سایت های مختلف وجود داره، دوستانی که علاقه مند هستن میتونن به شکل دیجیتال این رو تهیه بکنن. منتها مدتیه که چاپ کاغذی این کتاب تموم شده.
از شما سپاسگزارم جناب خدادادی که در بخش پیشنهاد آخر هفته ما این سه کتاب رو معرفی کردیم.
درود بر شما، بنده هم از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ و مهربانم می‌سپارم.
خب یکی از همکافه‌های عزیز ما پویا رضایی بسته کوتاه شنیداری برای شما آماده کرده با یک پیشنهاد فیلم.
Thank you. عرض سلام و ادب خدمت شما.